میخواهید از مشکل بگوید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
میرمفتون اووزخونی معروفی افغان یک جو بو سروینده توجیک خوجسته میرزوالی و چند اوهنگی مشترک سروده است. این ترانه ها در سفری اخیر اووزخونی افغان در توجیکستان ثبت شده در روزهای جشن نوروز در یکی از شبکه های تلویزیونی افغانستان صدا می دهند. میرمفتون که حدود دو هفته اخیر مهمان دوشنبه است می گوید نوروز رو او با چند برنامه کنسرتی در توجیکستان استقبال می کند. در یک صحبت تلفنی اووزخونی سرشناس افغان با من سروینوزی روح الله در باره برنامه سفری ایجادی و وضع نوآرام افغانستان و جشن نوروز صحبت کرد. از او اول پرسیدیم که برنامه سفرش از چی عبارت است.
اصلا یک برنامه کنسرت بود از طرف برادرای تاجیکستان بود. ما را یک سال پیش دعوت کرده بودن. باز می آمدیم، متاسفانه که مرزا بسته شد، زکریت شد به خاطر درد کرونا. بار نشدی باند به تعلق افتید. اینه باز امسال مرا اینا خواستن و ما از روی ازبکستان آمدم و یک برنامه دیگه هم داشتم از تلویزیونی آرزوی افغانستان که در مزار است. اونا مرا آوردن، از روی تاشکنت آوردن دوشنبه. اونا رفتن از این. ولی ما فقط اینمی جا کنسرت استم. تاریخ 22، 23، 24 کنسرت دارم. البته 22مش در کاخ سروش چهار دوشنبه، بعد 23مش فکر کنم وعدت های، بعد 24مش باختر.
تلویزیون آرزو این برنامه رو به حضور شما در تاجیکستان ثبت کرد.
تلویزیونی آرزوی از طریق تلفن خواستن، گفتن ما تاجیکستان میبریم طرف با ما یک چند سرود بر روز نوروز در تاجیکستان ثبت میکنیم با همراه یک دختر خانم، هر کس که باشد از این آواز خانای دوشنبه. خجسته خانم آوردن، یک دو سه سرود خودم نوشتم، همش احساس کردم برای هم دختر خانم دادم، گفتم اینم اینا را میتونی که خطیمه بخوانی. سب کردم بردنشان شوی نوروز از طریق تلویزیونی آرزو در افغانستان به نشر میرسد. اینا ساخته های خودم است، ساخته های خودم است. یک سه سرود بود، یکیش از قدیمی بود که پدرامون میخوند. اما سروده را من خودم تیار میکنم، شعرش هم خودم تیار میکنم به خاطری که روز نوروزی تو مست باشد. آهنگ شاده، یک سرود شاده. صدقه شبم کرتگی کستانتا، شانه زنم موی پریشانتا، شان از نمموی پریشان. یکی از آنگاهی بود.
در گذشته سفرهای شما با دعوت پریزیدنت تاجیکستان صورت گرفته بود. این نوبت چنین پیشنهاد شد؟
آزی نه، ولی در 30 سالگی باییم بیدستم. بله، در 30 سالگی شاید برآمد کنم. در تاجیکستان دعوت هستم از طرف شد.
علاکه شما دعوت نامه گرفتگی هستید که باید بیاید؟
بله، تو هنوز نه، اما همیشه هست.
پس شما برای شرکت در این جشن هم آمادگی میگیرید؟ کدام ترانه ویژه هم در وصف تاجیکستان تهیه کردید یا میکنید؟
بله، اونا را همش تیار کردم. همش دمی جیبم است، همش دمی بغلم تیار است. اون را اگر خدا خواسته باشه، خداوند اگر سلامتی ما و شما و سلامتی همه مردم باشه، اون را بخیر در جشنی 30 سالگی باز بخیر از صدای مشنوال مردم.
رابطه های فرهنگی تاجیکستان و افغانستان رو چگونه به هم میدید؟
متاسف هستیم که در کشور ما و همه معلوم است که جنگ است، ناتفاقی است، ناهمی، برادر کشی. ما تنها میره از خدا میخواهیم که یک بار کشور ما را خدا یک ساز و آرامش، یک تنجی و آسودگی که بیارد. باز وقت روابط تاجیکستان و افغانستان بیخی از برادرداری هم خواهد گذشت.
درباره وضع نوآرام افغانستان گفتید و وقتهای اخیر خبرهای قتل و کشتار هم زیاد شنیده می شود. برای یک هنرمندی که همیشه در تلاش شاد کردن دل مردم است، این همه روی زندگی و کارش چه تاثیر داشته می تواند؟
بله، ما شما باور کنید که من کوشش میکنم که از امو پامیر از خانم بیرون نبرایم. اما چون مخلصایم در دنیا زیاد است، خصوصا در افغانستان، وقتی که من دفعه را از طریق تلویزیون میبینم و میشنوم، اما صنعت خلقی کم و بیشی که دارم مکمل دیگه و از یادم میرد. دیگه مرا نمیفره که یکان چیز ما بخونم، یکان چیز ما سرود بکنم. دیگه فکر کنید که یک چیزی بسیار مهم است دیگه.
تشکر.
پیش مربی باغچه رقم 1 شهری کلوب روستورای برای 4 کودک را با قاشقچه یا چمچه آهنین سوزانده است. این حادثه را کودکان به والدینش قصه کرده اند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. والدین کودکان میگویند شعبه کارهای داخله و دادستان شهر این حادثه را تحقیق دارد. نام این کودکان و عکس ها و نوارهای روستورای سوخته در دست رادیو آزادی محفوظ است. اینی 5 ساله و اسی 6 ساله در نور قصه میکند که چگونه مربیه بعدی به ادبیشون برای رخسارهشون را سوزانده است. این کودکان میگویند که همراه آنها ا و ای هم باغچه‌هایشون نیز بود. یک منبع از رئیسات کارهای داخلی منطقه کلوب که از تفتیش قضیه آگاه است در صحبت به رادیو آزادی گفت که در واقع 4 کودک را برای رخسارهشون سوخته است. این منبع گفت که حالا قضیه سوزاندن برای رخساره از سوی میلیسای شهر و دادستان تفتیش شده ایستاده است. برای تحقیق این حادثه خبرنگار رادیوی آزادی با باغچه تا مکتبی رقم 1 کلوب رفت، اما از 4 کودکی که برای رخساره شون سوخته بود تنها اس در باغچه حضور داشت. مسئولین باغچه هم بهانه پیش آوردند که بنابر حرارت داشتن کودکان با باغچه آوردن نشده است. نام و نسب مربیه که کودکان از او نام میبرند در دست رادیوی آزادی محفوظ است. این مربیه با سوال های رادیوی آزادی هم زید و نقیز پاسخ داد. مربیه گفت که بعد دیدن سوختن رخساره با آنها کرم زیدی سوخته آورده بر رویشان مالیده است. هنگامه یوسوپوا مدیر باغچه رقم یک شهری کلوب در صحبت برای رادیوی آزادی گفت که این کودکان هنگام بازی با هم برخورده در پیچ بابایی سوخته است. اما با سوال ما که چگونه چهار نفر یک یک بار در پیش سوخته است پاسخ دادن نتوانست. والدین یکی از این کودکان در صحبت برای رادیوی آزادی بدون بردن نامش گفت که اگر این کودکان هنگام بازی با این کار دچار میشدند حتما یک طرف آسیب نمیدید یا چهار نفر با رخساره سوخته به خانه بر نمیگشت. این والدین در اول از ترس نخواست صحبت کند ولی به شرط آن راضی شد که نامش بردن نمیشود. اما بخش حقوق کودک در کلوب گفت که از این قضیه خبر ندارد و این قضیه به او دخل ندارد. آمینه اشورمند مدیر بخش حقوق کودک در صحبت کوتاه گفت که این قضیه بر دوش مسئولان معارف است، اما در معارف شهری کلوب کسی را پیدا کردن نتوانستیم. ضمن خبرها در مورد مناسبت بد با کودکان در کودکستان های تاجیکستان خیلی کم نشر می شود. سال 2012 رادیو آزادی نوشته بود که در پی شکایت والدین از بدرفتاری مسئولین باغچه بچگانه سنجابه چند مسئول این باغچه از کار رانده شده بود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دلشاد نظرف، گرزندوز معروفی تاجیک و قهرمانی المپیاده سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا، نمی تواند برای حفظ عنوان قهرمانیش در بازی های امساله المپی در توکیو ژاپن اشتراک کند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. The Athletics Integrity Unit، نهاد مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک، روز 15 مارت دلشاد نظرف را با گناه استفاده از دوپینگ 2 سال از حق اشتراک در مسابقه ها محروم کرد. این دوره از 24 سپتامبر سال 2019 حساب کرده می شود. دلشاد نظرف 38 ساله قبلا اتهام استعمال دوپینگ را تحقیرآمیز نامیده، گفته بود تمام تلاش را به خرج خواهد داد تا همه گمان ها رفع شود. ولی شامی 18 مارت در اظهارات تازه گفت نسبت به او ناحقی کردند. طوری می دانید در 1.5 سال اخیر برای برقرار کردن نام نیک مبارزه بردم. متاسفانه تمام تلاش های روحی، جسمی و مالی من بیهوده بود، ابراز داشته است او. نهاد مستقل مبارزه با پدیده های منفی در ورزش سبک میگوید تفتیش دیگر باره دوپینگ در مسابقات قهرمانی جهان در سال 2011 در کره جنوبی در نمونه دلشاد نظرف مواد ممنوعی DACMT را آشکار کرد و در این مسابقات جای دهم را گرفته بود. حالا نتیجه های به دست آورده دلشاد نظرف از ماه آوگوست سال 2011 تا ماه آوگوست سال 2013 بیکار کرده شده، او با بازی های توکیو که باید 23 ایولی امسال شروع شوند اجازت داده نمی شود. دلشاد نظرف در المپیاده سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا عنوان قهرمانی گرفت و به تاجیکستان مدال المپی آورد. پیروزی او را در داخل و خارج ستایش کردند، اما اتهام استفاده از دوپینگ همان طور که خودش میگوید او و مخلصان را در غفلت گذاشت. در تاجیکستان به ادعای این نهاد با شبهه می نگرند. محمد شاه عبدالله‌زاده رئیس سازمان ملی ضد دوپینگی تاجیکستان میگوید دلشاد نظرف پس از شرکت در المپیاده سال 2016 از تشخیص دوپینگ گذشت و پاکیزه برآمد. او گفت
یادآور می شوم که ورزشگر معروف جمهوری تاجیکستان قهرمان بازی های المپیک دلشاد نظرف از جانب نمایندگان تشکیلات ضد دوپینگی وقتی که دلشاد قهرمان بازی ها اعلان شد بعد از انجام بازی ها از تشخیص گذشت. از پیشاب ورزشگر برای تحلیل برای سنجش میگیرند و این سنجش در دوام 10 روز کاری در لابراتوریه های مخصوص سنجش کرده می شود. ورزشگر ما دلشاد نظرف از تشریف گذشتند.
محمد شاه عبدالله‌زاده باور ندارد که دلشاد نظرف از موادی برای ورزشگران ممنوع استفاده کرده باشد. دلشاد نظرف در صفحه فیسبوکیش 18 مارت چنین نوشته است: در کردم که حضور من در المپیاده توکیو برایشان موافق نیست. بنابراین تا 24 سپتامبر سال 2021 از حق اشتراک در بازی ها محروم کردند. آنها این حق را از من گرفتند. اما من مثل پیشینه قهرمان بازی های المپیک سال 2016 در ریو هستم و مدال طلا در خزینه منتخب جمهوری تاجیکستان محفوظ است. دلشاد نظرف اینچنین برنده مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان در سال 2015 در پکن چین، غالب سه کراته بازی های آسیایی، قهرمان چهار کراته آسیا و غالب جایزه دار بسیار کراته مسابقات بین المللی است. در گذشته خبری استعمال مواد ممنوع از جانب سه ورزشگری تاجیکستان، خورشید بکنظرف، عضو منتخب جوانان فوتبال کشور، زلیم خان یوسوپوف، عضو منتخب گوشتی آزاد و امید حسن بیکف، عضو منتخب سمبوی جمهوری رسانه‌ای شده بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکن تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه، از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکن درس خوانده است. سپس بعد دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می‌رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیک درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم‌های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمانه‌های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای پهن نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال هم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را اضافه کردم، اضافه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسل های هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شصتم عصر گذشته و ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردند، روح تازه وارد کردند، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوف هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدند، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدند؟ زیرا هستند آنهایی که فکر میکنند همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت. همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتند، آرزو میکردند که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند. و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام الرحمن دادن. اون کس همیشه تاکید میکنند که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین باقی بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودند.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگاری مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها و ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارد. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قواهای به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشه ها سهم دارند، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدن، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
سوالی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمانها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنند که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست، ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح، اما من میفهمم که این چیزی دیگر است. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است. عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیگان همونی که اینتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به او داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزاد